ولی اینجا سال از انتفاع موضوع. دوازده بهمن 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون اگر یادتون باشد در چه بود؟ در تعارض دو استصحاب ارضی بود. تعارض دو استصحاب ارضی رو گفتیم دو صورت دارد. صورت اولاش این است که اگر بخواهید شما دو تا استصحاب رو جاری کنید، لازمش ترخیص در مخالفت قطعیه هست. این رو گفتیم نمیشه. دو تا استصحاب جاری نمیشد. چرا؟ چون شارع اقدس ترخیص در مخالفت قطعیه حکم واصل نمیدهد. اینو بحثشو کردیم. رسیدیم صورت ثانیه. صورت ثانیه جایی بود که از جریان دو استصحاب ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه لازم نمی آید، بلکه ترخیص در مخالفت التزامیه لازم میاد. مثالش هم زدیم که مثلا دو تا انا داریم، دو تا ظرف آبی است، حالت سابقه اینا نجاست است. ثم علم اجمالی پیدا کردیم به طهارت احدهما. بعد از این که علم اجمالی پیدا کردیم به طهارت احدهما، خیلی خوب، آیا اینجا استصحاب نجاست هر دو تا ظرف با این علم اجمالی به طهارت احدهما جاری می شود یا نه؟ توجه دارید اگر استصحاب کنیم نجاست هر دو را، مخالفت قطعیه بفرمایید که حکم تکلیفی لازم پیش نمیاد، لکن مخالفت التزامی پیش میاد. یعنی اگر استصحاب نجاست هر دو را کردیم، با اون علم اجمالی به طهارت احدهما چه دارد؟ تنافی دارد. بنابراین مخالفت التزامیه پیش میاد. خب آیا اینجا دو تا استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشود؟ عرض کردیم خدمت شما آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه میفرماید بله، هر دو استصحاب جاری میشود ولو مخالفت التزامیه بشود، اشکالی ندارد. آقای بیان آقای آخوند رو توضیح دادیم، اشکالی هم بهش نکردیم. آقای نائینی می فرمایند دو تا استصحاب جاری نمی شد. چرا؟ به خاطر اینکه مانع ثبوتی دارد. در مقام اثبات نمیگه، میگه در مقام ثبوت مانع ثبوتی برش هست. وقتی در مقام ثبوت یک امری امکان نداشته باشد واقع بشود، دیگه نوبت به مقام اثبات نمیرسد. بنابراین آقای نائینی میفرمایند که مانع ثبوتی دارد. بیان آقای نائینی رو جلسه قبل عرض کردم، نقد هم کردم. بنابراین فرمایش آقای نائینی مورد پذیرش ما نیست. میرسیم به نظر آقای عاشق مندوسین. مرحوم آقای عاشق مندوسین رحمت الله علیه، ایشون هم قائل به مانع ثبوتی هستند، مثل آقای آخوند، مثل آقای نائینی. آقای عاشق مندوسین هم قائل به مانع ثبوتی هستند، لکن نه مانع ثبوتیه که آقای نائینی میگه، یه مانع ثبوتی دیگر. لذا بحث امروزمون اینجا سر بحث تازه رسید. نظر آقای عاشق محمد حسین اصفهانی است رضوان الله تعالی علیه در مانع سلوکی نسبت به جریان دو استصحاب ارضی، جایی که مخالفت قطعیه لازم نمیاد بلکه فقط مخالفت التزامیه پیش میاد. فرمایش آقای عاشق محمد حسین احتیاج به دو مقدمه دارد. مقدمه رو اول عرض میکنم تا برم سر اصل بیانه ایشون. مقدمه اول، یه اختلافی هست بین آقای آخوند و من تبع و آقای عاشق محمد حسین و من تبع، و اون خلاف این است که آقای آخوند قائل است آقای سعادت که احکام خمسه تکلیفیه متضادات هستند. میگه این پنج تا حکم تکلیفی، وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه، اینا چه هستند؟ اینا متضاد هستند با هم. آقای عاشق محمد حسین میگد نه، اینا با هم تضادی ندارند، چون متضادات باشند زدان لا یجتمعا. آقای عاشق محمد حسین میفرماید نه، اینا تضادی با هم ندارند. چرا؟ چون اینا امور اعتباری است، تضاد و تناقض و اینا مال امور واقعی است. امور اعتباری تضاد با هم ندارن، اعتبار خفیف المعونت هست. خب بنابراین بله، تضاد اینا در ناحیه مبدأ و منتها میشه. در ناحیه مبدأ چجور؟ هر حکم تکلیفی اگر وجوب است باید مصلحت ملزمه داشته باشد، اگر حرمت است باید مفسده ملزمه داشته باشد. بنابراین مبدعشون با هم تنافی دارد. نمیتوان شما جایی باشد که هم مصلحت ملزمه باشد هم مفسده ملزمه باشد، همچی چیزی نمیشه. بنابراین مبدعشون که مبدأ عبارت باشد از ملاک حکم با هم تنافی دارن، بلکه میتونیم بگم تضاد واقعی وجود دارد بین مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه. خب از ناحیه منتها با هم تنافی دارن. منتها وجوب اقتضای چه دارد؟ اتیان به فعل. حرمت اقتضای چه دارد؟ ترک. خب اتیان به فعل و ترک با هم تناقض دارد، یعنی بکن و نکن. نمیشد شما هم بگن بکن هم نکن، تناقض است. بنابراین آقای عاشق محمد حسین میفرماید خود احکام با هم تضاد ندارد، لکن از حیث مبدأ چرا با هم میتونن تضاد داشته باشن؟ از حیث منتهام از تضادم بالاتر، تناقض با هم دارند. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که بین احکام واقعیه و احکام ظاهریه تضاد دی نیست، در خود حکم تضادی نیست، در مبدأ و در منتهاش هم تضادی نیست. حکم واقعی و حکم ظاهر، نه بین خود حکم این دوتا تضاد است، نه در مبدأ نه در منتها. اما تضاد در حکم وجود ندارد به اعتبار مبنای آقای عاشق‌مندوسین. آقای عاشق‌مندوسین اصلا احکام خمسه تکلیفیه را متضاد داد نمی داند برخلاف آقای آخوند. بنابراین میگد اینا امور اعتباری هستند، در نتیجه تضاد بینشون راه ندارد. اما عدم تضاد در ناحیه مبدأ بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست، به خاطر اینکه ملاک این دوتا حکم با هم فرق داره. ملاک حکم واقعی در متعلق است. یعنی چه؟ یعنی وقتی که شارع می فرماید اقم الصلاة لذکری، چه مصلحت دارد؟ صلات. کدوم صلات؟ صلات چی؟ خارجی. اون صلاتی که شما اتیان میکنی که متعلق امر به صلات است. اون دو رکعت نماز صبحی که خواندی او ملاک داره. مصالحی برش مترتب میشد. حالا قربان و کل و تقیه، معراج المؤمن، تنها عن الفحشاء والمنکر، هر چه که باشد بر اون چه مترتب میشود؟ بر اون صلاتی که شما در خارج اون را خوندید مترتب میشود. و اما نسبت به احکام چی؟ و اما نسبت به احکام ظاهریه متعلق، ملاک در متعلق نیست. نسبت به احکام ظاهریه ملاک در چیست؟ در خود جعل است. توجه فرمودید؟ در خود جعل ملاک وجود دارد. خب ملاک در جعل باشد، یعنی شارع اقدس خواسته است شریعت را بر مردم چه بگیرد؟ سهل بگیرد. لذا میگد کل شیء طاهر، کل شیء حلال، رفع مالا یعلمون. توجه فرمودید؟ با تمام اینا که اینا همه احکام ظاهری است، با تمام اینا میخواد شریعت رو بر مردم سهل بگیرد تا مردم از دین گریز چی؟ پیدا نکنن، دین گریز نشود. ببینن دین بسیط، ساده است، آسانه. وقتی متدین بودن معونه ای ندارد، قبول میکنن مردم متدین باشن. اون جایی که تدین معونه دارد غلط دیانو. توجه می‌فرمایید؟ خب شارع نمیخواد دین کم بشد پیروانش، لذا سهل میگیرد. خب پس ملاک در حکم ظاهری در خود جعل، ملاک در حکم واقعی در متعلق جعل. به عبارت دیگر ملاک یعنی مبدأ، مبدأ که تضاد در ناحیه مبدأ بین حکم واقعی و ظاهری نیست. ملاک در حکم واقعی چیست؟ در فعل مکلف است. نمازی که میخونه، روزه‌ای که میگیرد، حجی که میرد، عباداتی که انجام میدهد، محرماتی که ترک میکند. خیلی خوب. پس ملاک در حکم واقعی در فعل مکلف است. ملاک در حکم ظاهری در جعل. جعل فعل کیه؟ جعل فعل مولاست. جعل فعل مولاست. بنابراین فعل من با فعل مولا با هم تضادی ندارد. درست شد؟ خب. در ناحیه مبدأ پس با هم تضادی ندارد. و اما در ناحیه منتها، در مقام عمل، اتیان، اونجا با هم تضادی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در مقام عمل هم، درست؟ اونجایی که شما حکم واقعی را دارید، حکم ظاهری اعتباری ندارن. وقتی واقع رو میدونی که ظاهر برات حجت نیست که. بنابراین اونجایی که حکم واقعی معلوم است فقط باید اتیان به حکم واقعی کنی. حکم ظاهری بر طبقش حکم کردن معنی نداره. اونجایی که حکم واقعی در دسترس نیست وقت نوبت میرسد به چی؟ به حکم ظاهر. بنابراین حکم ظاهری و واقعی در مقام عمل در یه رتبه نیستن که با هم تنافی داشته باشن. دو رتبه است. اگر دست رسید داری به حکم واقعی، اصلا حکم ظاهری برای شما اعتباری ندارد. باید به حکم واقعی عمل کنید. اونجایی که حکم واقعی رو شما دسترسی نداری به هر علتی، لعدم وصوله، حکم واصل نشده است، به هر علتی هم میخواد واصل نشده باشه، اونجایی که حکم واقعی رو دسترسی نداری نوبت میرسد به حکم ظاهری. پس اونجایی که حکم ظاهری برات اعتبار دارد حکم واقعی در دسترس نیست که تنافی داشته باشه. اون جایی که حکم واقعی در دسترس است و اعتبار دارد، حکم ظاهری اعتباری ندارد، باید به حکم واقعی عمل بکنه. بنابراین در مرتبه منتها، یعنی در مقام عمل، بین حکم ظاهری و حکم واقعی تنافی وجود ندارد. و این بیان آقای عاشق مندوسی احسن وجوه جمع است بین حکم واقعی و ظاهری. یکی از بحث‌های مفصل همین است که چجوری جمع میکنید بین حکم واقعی و ظاهری. یکی از بهترین جواب‌ها فرمایش آقای عاشق مندوسی اینه که الان براتون به اختصار گفتم. خب حالا بیام سر بحث خودم. آقای عاشق مندوسین می فرماید حکم تو ما نهنفی حالت سابقه دو ظرف آب چیه؟ نجاست. علم اجمالی دارم به طهارت احدهما. آیا اینجایی که علم اجمالی به طهارت احدهما دارم دو تا استصحاب نجاست جاری می شود یا جاری نمی شود؟ آقای عاشق مندوسین می فرمایند خب حکم واقعی که در مرتبه حکم واقعی که واصل می شود حکم ظاهری دیگه اعتبار ندارد و لا فرق بین حکم چی؟ واقعی واصل، که حکم واقعی واصل بالعلم تفصیلی باشد یا به علم اجمالی باشد. بنابراین الان شما به علم اجمالی میدانی یکی از این دوتا ظرف چیه؟ آبش پاک است. پس حکم واقعی به شما واصل شده است که یکی از این دو ظرف پاک است. ترخیص در ارتکاب داری نسبت به یکی از این دو ظرف. وقتی که حکم واقعی واصل شد، در مرتبه واصل شدن حکم واقعی دیگه جایی برای حکم چی؟ ظاهری وجود ندارد. بنابراین دیگه نمیتونی استصحاب کنی. توجه فرمودی؟ مانع از جریان استصحاب چی شد؟ میگه آقا الان شما در مرتبه حکم واقعی هستید، چون حکم واقعی میشد به علم تفصیلی به شما برسد، میشد به علم اجمالی، چون علم اجمالی هم برسد رسید از حکم واقعی دیگه. وقتی حکم واقعی به شما رسید، با رسیدن حکم واقعی حکم ظاهری دیگه جایگاهی نداره. حکم ظاهری دیگه باید ببوسی بگذاری کنار. بنابراین با علم اجمالی و طهارت دو تا استصحاب نجاست دیگه جاری نمی شود به خاطر این مانع ثبوتی. با کدوم
ما علم
به طهارت احد ما داریم، علم به نجاست احد ما نداریم. نه، ممکنه هر دو تاش پاک شده باشه، ما یک شمید. ما علم اجمالی به طهارت احد ما داریم. آقای عاشق مندوسی میگه وقتی علم اجمالی داری یعنی حکم واقعی رو میدانی. وقتی حکم واقعی رو میدانی دیگه جایی برای جریان حکم ظاهری نیست. پس در مقام ثبوت مانع از جریان استصحاب وجود دارد. این فرمایش آقای عاشق مندوسی اعلی الله مقامه الشریف. خب این بیان آیاش فاندوسین قابل پذیرش است یا قابل پذیرش نیست؟ میگم آقا ما به آقای عاشق مندوسین نقض داری، هم جواب نقضی هم جواب حلی. و اما الحلی، میگم آقای عاشق مندوسین اگر ترک حلال مقدمه باشد برای حفظ تجنب عن الحرام، شما حلالی رو ترک میکنی که به چه نیفتی؟ به حرام نیفتی. این ترک حلالی که مقدمه هست برای حفظ این که به حرام نیفتی، بگم آقای عاشق مندوسی این جواب حلی. این مطلب لازم است، این ترک حلال لازمه عقلا و عقلاء و شرعا، یعنی هم حکم عقل هم حکم شرع است هم حکم عقلا است. اگر شما الان دو تا ظرف دارید، یکی از این دو ظرف رو میدانید آب است، دیگری رو میدانید خمر است. ظرف خمر و آب به هم چه شده است؟ مخلوط شده است. فرض بفرمایید طرفی هم که میخواد اینو استعمال بکنه نمیدونه. قدرت تشخیص بین خمر و آب را ندارد. جایز است یک شوهر داره همین جور بخورد؟ خب یکیش آبه دیگه، آب که خوردنش حلاله، ولی یکیش هم خمره. وقتی یکیش رو ور می‌دارد که بخورد، من المحتمل چه باشد؟ خمر حرام باشد. همون گونه که من المحتمل چه باشد؟ آب حلال باشد. هل یجوز شرب احدهما؟ میگم آقا اینجا عقل بد میگه هر دو تا رو چکار کن؟ ترک کن. میگه این آبم نمیخواد تو بخوری، این آبی که الان با ظرف دیگری مشتبه شده است که خمره، بگوی آقا تشنمه آبه، شاید آب باشد. میگه این اگر آب باشد که حلال واقعی است، خمر باشد حرام واقعی است. الان که مشتبه شده شارع به شما امر میکنه میگه ترک کن. عقل میگه چی؟ عقلم میگه ترک کن. این حکم واصله، تو میدونی یکی از این دوتا خمره. وقتی میدونی یکی از این دوتا خمره است، تکلیف واقعی به علم اجمالی در حق تو چه شده است؟ تنجیز شده است. باید دوتایش رو ترک کن. سیرت العقلام میگه ترک کن، سیرت العقلام میگه ترک کن. و شاهد و علی ذالک، اگر یکیش آب باشد یا سم باشد، سیرت العقلا میخوره نمیخوره؟ اینم سیرت العقلا. بنابراین در یه همچه مواردی این نقض بیان آقای عاشق مندوست، یعنی حلش. و این حل فرمایش ایشون این است که آقا در مواردی داریم ترک حلال میکنیم به خاطر اینکه با این ترک حلال مقدمه است برای تحفظ از چی؟ حرام. میگوی آقا این حلال واجب که نیست، من این آب واجب نیست که بخورم، این دوتا ظرف رو میذارم کنار، میرم آب سوم برمیدارم که یقیناً آب است، او رو میخورم. توجه فرمودی؟ بنابراین از این حلال اجتناب میکنم تا در حرام واقع نشوم. و این تحفظ بر اجتناب بر حرام هم حکم عقل است، هم عقلا است، هم شارع. خیلی خوب، پس هیچ محظور ثبوتی وجود نداره. علم اجمالی داره یکی از این دوتا ظرف پاکه. خیلی، اون یکیش چی؟ اون یکیش احتمال نجاستش هست یا نه؟ خب استصحاب نجاست در هر دو جاری میشه، مانع ثبوتی شما هم تحقق پیدا نمی کند. هر دو می توانید استصحاب نجاست بکنید. وقتی هر دو رو استصحاب نجاست کردید، عملا هم از هر دو چه کنی؟ اجتناب کنی. و این اجتناب از هر دو ولو مخالفت التزامیه اون علم اجمالی است، اما مخالفت عملیه ای نکرده، ای هیچ اشکالی ندارد، بلکه ممدوح هم هست. شما از یک نجس، نجس احتمالی اجتناب کرده. این حل فرمایش آقای عاشق مندوسی. و اما جواب نقضی خدمت آقای عاشق مندوسی، میگم آقای عاشق مندوسی نقوض متعدده ای در شریعت بر بیان شما وجود دارد. اول، نصوص وارده در اختلاف، در اختلاط مزکا بالمیته. یا آقا دو تا گوشته، یکیش قطعا تزکیه شده است، یکی قطعا میته است. الان این گوشت میته به گوشت مزکا با هم چه شده؟ با هم اختلاط پیدا کرده، یعنی مشتبه شده. رون میته رو بریده گذاشته، رون مزکارم بریده گذاشته، خورد کرده. نه نه، الان دوتاش خورد شده، هر دو مجزاست، اما نمیدونه الان، یادش رفت این مزکاست این میته یا عکس، یا این میته است یا این میته، هاکذا، یا این مزکاست یا اون مزکاست. الان یادش رفت، یادش بود یکشو گذاشت دستی راست، یکشو گذاشت دستی چپ. خب الان قاطی کرد تو ذهن خودش، ها نگوش داره قاطی کنن، تو ذهن خودش گفت خدایا مزکارا راست گذاشتن یا چپ، میته را کدوم ور گذاشتم؟ یادش رفت. الان تو ذهنش مخلوط شد این گوشت مزکا با این میته. خب قطعا یکیش مزکاست، یعنی خوردنش اشکالی نداره. قطعا یکیش هم میته است، خوردنش چیه؟ حرام است. نس چی میگد اینجا؟ تو روایت میگد از هر دو اجتناب، میگد دوتاشو بذار کنار، از هر دو اجتناب کن. نس هم داریم برش، توجه فرمودی؟ وقتی که نس برش هست که از هر دو اجتناب کن، یعنی هر دو را باید بگذاری کنار، در حالی که شما علم داری به طهارت احدهما و علم داری به حلیت واقعیه احدهما، ولی از هر دو باید چه کنی؟ از هر دو باید اجتناب کنی. این نقض اول.
همه شاهد مثالا در عکس شور بود.
غیرش هم بذار تا بذارم بهتون بگم، بذارم کفی دست. غیر موارد اکل و شرب، سیف الاسلام، شما در موارد فروج خیلی خوب اشکالی وجود ندارد که احتیاط شرعا لازم است در موارد فروج. یعنی شما یک خانومیست، شبهه این وجود دارد که چیه شما باشد؟ خواهر رضایی شما باشد. شما از مادر او شیر خورده یا او از مادر شما شیر خورده، لکن نمیدونید آیا شیر اصل شیر خوردن مسلم، لکن آیا به حد رضا شرعی رسیده است یا نرسیده است؟ یعنی مادر شما میگه من این دختر رو شیر دادم، میگون ننه چند بار شیرش دادی؟ میگه ننه یادم نیست. 15 مرتبه اگر شیر داده باشد رضا شرعی تحقق پیدا کرد. اصل شیر دادن مسلم، قدر شیر دادن معلوم نیست چقدره، مادر میگه یادم نیست. اگر یکی دوبار باشه خیلی خوب اشکالی نداره، رضا تحقق پیدا نکرد. اما اگر به 15 بار او بیشتر رسیده است، رضا تحقق پیدا کرد، خواهر رضایی شماست، نمیتونید بگیریدش. الان نمیدونید رضا تحقق پیدا کرده یا نکرده، شبهه تحقق رضاه. خب پس یه خانومیست شک دارید آیا نکاح اون برای شما حلال است یا حرام است، اینجا احتیاط در فروج چه حکم میکنن؟ زن که تو دنیا همه یکی نیست که. بله؟ نه، در فروج احتیاط، در چند تا چیزی احتیاط، دما، فروج، انبار، اینا جای احتیاط، نه جای برای غیر. این موارد بود براءت جاری میکرد، تو این موارد شارع جعل احتیاط کرد. که دارد از دور میاد، نمیدونیم ولی خداست یا کافر حربی است. کافر حربی باشد خونش چیه؟ هدر است. ولی خدا باشد قتلش حرام است. میشه بزنی بکشی بعد بریم جلو ببینیم کیه؟ شر؟ میشه در دما باید احتیاط کرد، در فروج هم باید احتیاط کرد، امر به احتیاط داری. بنابراین شارع اقدس میگه به شما که آقا حالا چی کار داری اینا؟ این قدر فلان هست، برو یه فلانی دیگه. همین فلانه تو دنیا تو باید ترتیبشو بدهی، همینو باید نکاح کنی، اینو ولش کن بیا برو یک در جوهر مند. خب اینم نقض دوم. سوم، موثقه عمار وسائل الشیعه باب 8 از ابواب ماء مطلق حدیث 2 خوندیم، بحثش کرد. در اون جایی که میگد اگر مشتبه شد آب طاهر به نجس، دو تا ظرف داره، یکی پاک یکی هم چیه؟ نجس است. الان پاک و نجس با هم چی شده؟ قاطی شد. شما پاک رو گذاشته بودی تو این تاخچه، نجس رو گذاشته بودی تو اون تاخچه، هیچ نشونی دیگه هم نداره. آمدید دیدید بچه دارد بازی میکنه، اینو ور میداره میذاره این ور، اونو میذاره اون ور، اینو میذاره این ور، اونو میذاره اون ور، دارد بازی میکنه. الان اینا با هم چه شد؟ مشتبه. دیگه نمیدونی این تاخچه نجس بود اون پاک، اما به چه اینا را عوض کرده. در نتیجه الان مشتبه شد آب طاهر شما به آب نجس. اینجا شاره میگه چی؟ میگد یهریقه هما و یتیمم. درسته؟ در حالی که شما علم اجمالی داری به این که یکی از این دوتا ظرف چیه؟
طاهر.
خب و اگر یکی طاهر است شما باید با طاهره وضو بگیری. میگه یهریقه هما، دوتایشو برو بریز تو باغچه و یا تیمم، برای نمازدم چیکار کن؟ تیمم کن. اینم نقض سم. چهارم، اگر کسی آقای حسینی وضو بگیرد به مایعی که مردد است بین الماء والبول، الان یه ظرف آب نمیدونه آیا این یه ظرف مایه نمیدونه آیا آب قراح هست، میشه باش وضو بگیری، یا بوله مونده است رنگ و گوش رفته. خیلی خوب، پیر مرد و روزا دستشویا آخری حیات بود دیگه، اینا هم قند داشته، نمیدونستند هم قنده، میگفتن متکرر ادرار داره، حالا عوامل مختلفی داره، اما یک شم قند. شبی سه بار چهار بار باید میرفت دستشو. از این طرف هم بله سختش بلند شد این همه را، بعض وقتا هزار متر میشد تا آخر حیات، برد تو سرما و بیاد سخت. یه چی میگذاشتن بغلشون؟ یه دونه قلیون، تا قلیون که سرش چه باشه؟ سرش باریک باشه، تا قلیون میذاش بغل دستش. این تا قلیون هر وقت ادرارش میگرفت سر فلانو میذاش تو این تا قلیون ادرار میکرد، یک اونم بغلش داشت خودشو خوش میکرد میخورد، دوباره ادرارش میگیره میذاشت تو این تقلیون ادرار میکرد، همینجور تا صبح چند بار تو این تقلیون ادرار میکرد. صبح بلند میشد محل رو تطهیر میکرد، وضو میگیره نماز میخوند. حالا این بنده خدا هوا سرده، یه تقلیون برای ادرارش داره، یه تقلیونم آب آورده برای وضو صبحش تو اتاق، که هوا سرده پیرمرد بیرون نرد که سرما بخوره. این تقلیون آب و تقلیون ادرارش الان به هم چه شد؟ مشتبه شد. صبح که بلند شد خودش دیگه میگه کدوم آب بود کدوم ادراره مشخصم نیست. اگر مشتبه شد، حالا این دوتا مایه شد، حالا اینو فرض در یکی بکن که یک مایه مشتبه شد به ماء و البول و شما باش وضو گرفتید. حکم چیز؟ خب وضو گرفته اید، حالت سابق دون حدث بود. به این مایه که وضو گرفتید شک دارید آیا حدث دون برطرف شده است یا نه، استصحاب چه می کنید؟ استصحاب بقای حدث. خب از اون طرف اعضای وضوع بدن دون چه بود؟ پاک بود. حالا این آب رو استعمال کرده اید، اگه این آب بول باشد، اعضای وضوع که با شسته اید چه شده است؟ نجس شده. اما حالت سابقه این اعضا چه بوده است؟ طهارت. الان استصحاب میکنید چرا؟ استصحاب میکنید طهارت اعضای وضوع و بقای چرا؟ و بقای حدث. خیلی خوب، الان این دوتا را با هم استصحاب میکنید. در حالی که اگر اعضای وجودون پاک باشد فی الواقع، پس اونی که استعمال کرده اید چی چیه؟ آبه. بنابراین اونی که استعمال کرده اید آبه، پس وجودون درست. اما اگر چه باشد؟ اما اگر حدثتون باقی باشد و وجودون درست نباشد، بنابراین اونی که استعمال کرده اید چیه؟ بوله. پس اعضای وضودون چیه؟ نجس است. یعنی این دوتا استصحاب شما یکیش با علم اجمالیدون چه دارد؟ تان تنافی دارد. ولی هر دو استصحاب رو جاری بکنید. یعنی میگن که اعضای وضو پاک است و حدث هم برقرار، نمیشد با این وضو نماز. توجه کردید؟ در حالی که یکیش حداقل با علم اجمالی تنافید. اینم نقض چهار. نقض پنجم دقیقه. قدری دقت کنید ببینید آیا مطلب ایشالله روشن بشه. نقض پنجم یه نقض عقلیست. اون چیه؟ اشکالی نیست در موارد علم اجمالی در لزوم موافقت قطعی. هرگاه علم اجمالی دارید شما باید موافقت قطعیه علم اجمالی رو تحصیل کنید و حرام است مخالفت قطعیه علم اجمالی. خیلی خوب، اما یه فرقی داره. فرق بین این دوتا این است که علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعیه نسبتش علیت است. یعنی علم اجمالی علت است برای حرمت مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه علم اجمالی نمیتونید بکنید. اما نسبت به وجوب موافقت، وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی محل خلاف است. که نسبتش چیست؟ آقای آخوند نسبت رو اقتضا می داند. میگد علم اجمالی مقتضی است برای هر برای وجوب موافقت قطعیه. برای وجوب موافقت قطعیه به نحو اقتضاست. بعضی آقایون باز اونم میگن به نحو علیته. از جمله آقای عاشق محمد حسین به نحو علیت میگیره. میگه علم اجمالی برای چه؟ برای وجوب موافقت قطعیه علت است. خب اثر این اختلاف کجا ظاهر میشد؟ جایی که شما اصلی داشته باشید که این اصل، توجه فرمودید، اصل شما در احد اطراف معارض نداشته باشد. وقتی اصل شما در احد اطراف معارض نداشته باشد، اصل جاری می شود بناءً علی الاقتضا. اما بناءً علی العلیه اصل جاری نمی شود. مثال برای شما بزنم. همین بفرمایید دو تا ظرف آب را که حالت سابقشون نجاست است و علم اجمالی داری به چی؟ به طهارت احدهما. خیلی خوب عکسش کنید. حالت سابقش نجاست است، علم اجمالی داری به چی؟ بله، حالت سابقش طهارت است، علم اجمالی داری به نجاست احدهما. حالت سابق طهارت، علم اجمالی به نجاست احدهما. حالا یکیش ریخت، درست شد؟ یکیش ریخت. خب این یکی که باقی مانده است اینجا، درست شد؟ آیا اینجا استصحاب طهارت تو این یکی جاری میشد یا نمیشد؟ استصحاب طهارت جاری؟ باریکالله جاری میشود. چرا؟ به جهت اینکه گیر در این دوتا استصحاب طهارت این بود که این دو استصحاب طهارت بخواد جاری بشه، این تعارضه، با اون علم اجمالی تنافی داره، درست شد؟ چون حالت سابق طهارت است، علم اجمالی به نجاست احدهما، دو تا استصحاب طهارت بخواد جاری بشه حکم میکنی دو تا ظرف پاکه، با اون علم اجمالی به نجاست احدهما قابل جمع نیست. اما یکی از ظرفا اگر ریخ، خب چرا این دوتا استصحاب جاری نمی شد؟ چون این دوتا استصحاب با هم تعارض داشت. وقتی یه ظرف ریخ، عملا موضوع یه استصحاب چی شد؟ از بین رفت. اون استصحاب طهارت تو اون یکی معارضی نداره. این استصحاب تو اون یکی جاری میشه. خب این استصحاب با اون علم اجمالی به نجاست احدهما، آیا اون علم اجمالی به نجاست احدهما ممکن است اون علم اجمالی همین ظرف باشد؟ بله ممکن، اما دیگه اعتنایی بهش نمیشه. توجه فرمودید؟ اون علم اجمالی شما به نجاست احدهما او دیگه بهش عنایتی نمیشه، بناءً علی قول آقای آخوند که لزومه که بفرمایید چی؟ که وجوب موافقت قطعیه به نحو اقتضاست. اما اگر گفتید وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی به نحو علیت است، باز اون علم اجمالی دون تنجیز دارد، این استصحاب جاری نمیشه، درست شد؟ آقای عاشق مندوسین قائل به علیت است. وقتی آقای عاشق مندوسین قائل به علیت شد، خیلی خوب توجه میکنید؟ خب آقای عاشق مندوسین قائل به علیت است. حالا که قائل به علیت شد نمیتوند ترخیص بده. حالا بیان در ما نحن فی. بنابراین بیان آقای عاشق مندوسه که وجوب موافقت قطعیه نسبت به علم اجمالی علی نحو چیست؟ علی نحو علیت است. یعنی اثر عقلی علم اجمالی این است، توجه میکنه؟ اثر عقلی علم اجمالی این است که شما باید نسبت به هر دو طرف چه بکنید؟ اجتناب بکنید. در حالی که آقای عاشق خان حسین اینجا میگن چی؟ اینجا میگوید که بله مانعی نداره. نه، باید اجتناب کنید، چون اینجا قصه عکسشه. اینجا دو تا ظرف داریم که حالت سابقش نجاسته، حالا علم اجمالی به طهارت احده ما داریم، درست شد؟ وقتی علم اجمالی به طهارت احده ما داریم، خب رو اون مبنای آقای عاشق مندوسین میبایست که از هر دو ظرف اجتناب کنیم. در حالی که آقای عاشق مندوسین اینجا میفرمایند نه، دو تا استصحاب جاری نمیشه. این بیان اینجاشون با اون بیان در اونجا با هم عقلا چه داره؟ تنافی داره. اینم میشد نقض پنجم، جواب حلیشم که خدمت شما عرض کردیم. بنابراین مانع ثبوتی آقای عاشق مندوسینم ثابت نشد. ولل کلام تتمتون، انشالله فردا این بحث رو به اذن الله برسیم تمام کنیم. و صلی الله علیه و آله.